شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همون گونه که مطلع هستیم، خانم وفا مدتی است که یک مجموعه مقالات تحقیقی در رابطه با وضعیت سنجی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 لطف کردن، تحقیق کردن، منتشر کردن. خانم وفا فکر میکنم که تا به حال 14 گزارش بوده در زمینه‌های مختلف.
بله، 14 بخش که یک فوقش 5 بخش دیگه بهش اضافه میشه. یعنی دوام کنم هنوز، چون بعضی از شنوندگان تقاضای بررسی مثلا وضعیت محروم موندن دختران از سوز رو کردن، بعدش بپردازم که کمی طولانی میشه.
البته من نمیدونم واقعا 5 بخش دیگه میمونه یا نه، چون خاطرم هست که مدتی پیش هم صحبت یه 2-3 بخش دیگه بود و به طور دائم زوایای گوناگون این مشکل و مسئله بسیار مهم آموزش و پرورش در ایران مطرح میشه و میدونم که خوانندگان شما، شنوندگان ما هر از گاهی مطالب جدیدی، زوایای جدیدی رو مطرح میکنن و شما دنبال میکنید. ما در خدمت شما زوایای گوناگونی رو از این موضوع بسیار مهم تا به حال به صورت گفتاری در خدمتتون بودیم و با شنوندگان طرح کردیم. میدونم که اگه اجازه بدین یه نکته‌ای رو بهش اشاره کنم. میدونم که یکی از دوستان گرامی با شما تماس گرفتن در رابطه با اینکه این فرمی که شما این کار رو انجام میدین نظراتی داشتن. اگر اجازه بدین من در اون مورد نظرم رو عرض کنم خدمتتون. عرض کنم که این کار متاسفانه کمتر در ایران ما این کارها رو به صورت جدی انجام میدیم و اونم یک مسئله رو با فرصت کافی و با نظر کافی و وقت کافی بهش نمیپردازیم. مسئله بسیار مهمی مثل مسئله آموزش و پرورش و خیلی مسائل دیگه احتیاج به این داره که عادت کنیم به این که وقت گذاشته بشه و وقت کافی، جای کافی بهش داده بشه، به صورت جدیتر و علمیتر شکافته بشه تا مسئله به طور خیلی اساسی مورد بررسی و مدعاقه قرار بگیره. این پیشنهادی که برخی از دوستان میکنن در این که این مثلا گزارش تکه تکه شده و در طول زمان انجام میشه، یک جا نیست به صورت کتاب و این حرفا، به نظر من یک خورده، من اصلا قصدی ندارم، ولی نظرم نیست که یک مقدار ساده انگاری به مثلا است. یکی این که اولا کتاب در ایران به طور نسبی خیلی کم خونده میشه، به وسایل ارتباطی گفتاری و شنیداری و دیداری و حتی روزنامه خیلی بیشتر مورد توجه مردم قرار میگیره و حوصله میکنن و میخونن و یک جا این رو کوتاه کردن، منجز کردن، به نظر من میرسد که حد مطلب را اونطوری که بایسته و شایسته است عطا نمیکنه. من فهم خواستم در این زمین نظرم عرض کنم، نظر شما هم اگر بدونیم خیلی تشکر.
ببینید آقای عبدالله، این دوست گرامی که البته با حسن نیت مسلماً مطمئنم از اینکه با حسن نیت این انتقاد کردن که روزنامه به سراغ سلسله مقالاتی تحت عنوان مشکلات فنی کیفی یا آموزش پرورش، خواننده دراز مدت منتظر تحلیل میمونه تا اون آخر و این بسیار جذابیتش از دست میده و خوانندهش به تدریج کم میشه و این سبک مقالات دنباله دار بیشتر به درد درج در کتاب میخوره. یعنی صرف نظر از اینکه محتوای مقالات یا ارزش گذاری نکردن، میگن این سری مقالات که در نوع خودش هم خوب است و مؤثر، چون به شکلش ایراد داشتن، چیز سلسله واره خواننده جذب نمی کنه برای مثلا روزنامه، چون میدونید مقالات هم در روزنامه های درج میشه خارج کشور. حالا حرف من این است که اونجور که شما میفرمایید برای کسی که در خارج از کشور و مخاطبینش وضعیت به اصطلاح کسانی هستن که بلا فصل با این مسئله در ارتباط هم، مثل دانش آموزان یا معلمان کشور، یا به اصطلاح به هر حال ایجاد جریان اندیشه در مورد بخشی از مسائل ایران مثل آموزش پرورش که 19 میلیون دانش الان امسال بسن 15 میلیون دانش آموز 1 میلیون هم معلم رو در بر میگیره یا به اونهای مسئله مربوطه، این میخواد این مسئله رو، من میخواستم به اصطلاح در واقع این مسئله رو موشکافی کنم ببینم چیه. البته اولا بگم قصد خود من به مناسبت پارسال دسامبر مهر ماه این بود که یه تحلیلی بکنم از وضعیت آموزش پرورش. خب دو نفر از به صلاح خوانندگان مقالات من، البته در ایران هم بودن، از من خواستن، چون سلسله مقالات مافیای نفتی رو هم دیده بودن، گفتن عنوان اونم بود کالبد شکافی مافیای نفتی، از من خواستن که مسئله آموزش پرورش ایران رو تقریبا یعنی کالبد شکافی کنم. من دیدم و یه سری هم موضوع طرح کرده بودن، این سری مسائل که مهمه، وضع معلمان، وضعیت تربیت معلم، وضعیت اعتیاد دانش آموزان، به ترتیب 7-8 تا موضوع رو من پیشنهادم کرده بودن، اینها رو دقیق تر بررسی کنید و موشکافی کنید و کالبد شکافی کنید. من فکر کردم دیدم وقتی نیاز به این حس میشه و مسئله هم هست که به قول یک نفر از معلمانی که در این زمینه قلم میزنه نوشته بود نامه به من که من تنها کسی هستم که در مطبوعات داخل در زمینه آموزش پرورش می‌نویسم، اولین مقاله شما رو که دیدم ذوق زده شدم از اینکه یکی دیگه هم اضافه شد که آموزش پرورش رو زیر ذره بین گرفته و نمی‌دونستم بعدا نمی‌دونستم اینقدر به سبب جنبه‌های مختلف رو بررسی خواهید کرد، یه دونه مقاله نبوده. حالا منظور این است که همجور که شما میفرماید وقتی مخاطب من باید میخواد مردم ایران باشه یا به اصطلاح کسانی که بلا فصل با این مسئله آموزش پرورش در ارتباط هم مثل دانش آموزان و معلمان، اگر این رو در خارج کشور به شکل بدون درجه در روزنامه به شکل کتاب در بیارم، شما در خارج کشور زندگی میکنید میدونید چقدر به نسبت ایرانیان کمی که نسبت جمعیت ایران در خارج کشور چند میلیون بیشتر ایرانی نیستن، فرضم بکنید هر را یه مقدار اون اهل کتابش هم جز به صلاح کتاب علاقه داشته باشن بخونن، به یک پنجم خوانندگان چاپ اول کتاب در نمیاد. پس این کتاب محدود میشه در بید مثلا مشتاقان به خواندنش، چون این کتاب برای من که در اپوزیسیون هم وجود دارم امکان درجش و چاپش که انتشارش در ایران ندارم. پس بنابراین مخاطبان اصلی من، اگر من از روزنامه و این رادیو که لطف کردید شما جمعنگان محترم رادیو این امکان هم در اختیار من قرار گذاشتید که این تحلیل رو در نظر خودم رو به اطلاع هموطنان برسونم، اینم از من سلب میشه دیگه، من مخاطبان خودم رو از دست میدم. بنابراین اون هدفی که بررسی این مشکلات کیفی و کمیه به صلاح نتیجه مطلوبش نمیشه و مخاطب اصلی خودش از دست میده. بعد چند مسائل متفاوت هم، یه موقع هست شما من یه موضوع سیاسی رو میخوام به نظر من مثلا خودم بررسی کنم، موضوع خودش کمپاکت کوتاست، مثلا یه طرحی رو مجلس ایران بیرون داده، این باید نقد بشه، یک ایراداتی داره، این میشه در یه شماره خلاصه کرد. یه موقع هست من بودجه مثلا سال 84 رو نقد کردم، خب اینو در سه شماره نقد کردم. البته رعایت میکنم وقتی مقاله دنباله دار میشه در هر شماره موضوع خاصی رو، حتی در بخش بودجه شما میتونید یه موقع بودجه عمومی رو برده بررسی قرار بدی، یه موقع کسری بودجه، منابع تامین بودجه رو در یه شماره دیگه مثلا مورد نقد قرار بدی یا تحلیل قرار بدی. پس در دو سه شماره میشه بودجه مثلا ایران رو نقد کرد.
بله.
بعد یه موقع هست مسئله ایست به این وسعت مثل آموزش پرورش، من هیچ وقت ادعا ندارم تمام امور آموزش پرورش رو که اگه بخوام ممکنه به 300-400 شماره بخواب بذاره، متاسفانه وجود من در خارج باعث میشه که منابع تحقیقاتی در بسیار دسترسی نداشته باشم. بلافظ اگه تو ایران بودم موقعیتم فرق میکرد، خیلی بیشتر میتونستم منابعش رو به دست بیارم. خب این باعث میشه که موضوع خودش وسعت داره، آموزش پرورش از دیدگاه های مختلف هم فعلا من در حد بضاعت فکری خودم 14 شمارش 14 زمینش رو بررسی کردم. خب این تو دو شماره یه شماره میشه یک نظر کلی راجع به آموزش پرورش و ایراداتش داد، یه راه حلی هم کوتاه در مثلا نیم صفحه داد، ولی حق مطلبی به این چیزی که کمتر کسی به قول اون نویسند تو ایران بهش میپردازه اون موقع عدم میشه. از این هم باید از روزنامه و مثلا امکاناتی مثل رادیو استفاده کرد، موضوع بررسی موضوع ممکن اصلا من کاری به خودم هم نگاه ارزشی و مقالات هم نمیخوام بگم حق مطلب رو ادا کردم یا درست بررسی کردم یا حرفی که زدم ما بست و اشکالات فقط همین هست که دید من رسی، اصلا منظور من بررسی ارزشی نیست. هر یک مقاله و مجموعه مقاله در معرض قضاوت خوانندگان و شنوندگانه، اونا میتونن بگن سرش غلطه، تحلیل خوده، ما با این تحلیل مخالفی، مثلا یه نظر بلده دیده، اینجوریست که جریان اندیشه شکل میگیره، این نیست دیگری نقدش میکنه، اینجوریست که در این زمینه ها بحث و تبادل نظر صورت میگیره. ولی با این از این به صلاح روزنامه و رادیو میشه استفاده کرد، این نقطه نظرات رو به مخاطبان رساند. حرف ما اینه درسته، من اشکالی در چاپ مقالات سلسله وار نمیبینم، چون معتقدم اگه کسی مسئلش این هست میره دنبالش، نباشه یک شمارش هم نمیخونه.
اتفاقا به نکته خیلی مهم اشاره کردی خانم وفا، به احتمال خیلی زیاد در فرمایش اون دوستی که با شما تماس گرفتن حقیقت قابل انکاری نهفته است و اون که هم میهنان ما به خصوص جوانترهای ما شاید هنوز عادت نکردن به اینکه یک اطلاعات که بهشون میرسه اولا در یه مجموعه بهش نگاه بکنن، ثانیا بهشون به صلاح کمک بکنه برای اینکه فکر در مورد اون مطلب براشون ایجاد بکنه، یعنی مجبورشون بکنه یا راهنماییشون بکنه برای اینکه در رابطه با یک اطلاع و خبر و مطلبی که میشنوند در یک مجموعه بهش نگاه بکنن و براشون سوال ایجاد بشه. اون وقتی به کتاب بیشتر نگاه میکنه این نهره مجموعه رو، اطلاعات رو، راهنها رو یک جا میخواین، فقط به اون جریان اطلاع رسیدن به شما، کسب اطلاعات که تکیه میکنید. یه مجموعه یه وقتی مقاله میشه، این پاورقه در ایران خاصیتش این بود، بسیار هم مثلا مورد خواست و تمایل و نیاز خیلی از مردم بوده، این پاورقه داستانی تو روزنامه ها که بود، این بود که شما منتظر بودی ببینی فردا چی میشه. حالا شما یه بحث علمی به این مهمی مثل مسئله روزنامه، مسئله آموزش و پرورش رو که هر ایرانی اونو به خودش براش مسئله است یا امروز یا فردا، برای اینکه نیازشونه یا جوان دارن یا جوانترن و چند وقت دیگه دوباره این براشون مسئله میشه، این به صورت مثلا سلسله وار که میشه، ضمن اینکه فرمایشون درسته هر یکی از این مقالات یک زاویه یه مطلبی رو از آموزش و پرورش بهش نگاه میکنه، ولی در ضمن ایجاد سوال باید بکنه در رابطه با بقیه مسائل دیگه‌ای که در رابطه با آموزش پرورش وجود داره، همون جوری که برای نفسی از خوانندگان مطلب شما یا مطالب شما یا شنوندگان ما ایجاد کرد، سوالات جدیدی مطرح شده. توجه میکنید؟ یعنی اگر به این به این فرم به اصطلاح ارائه گزارش، من چون کار شما رو واقعا تحقیقی و گزارشی میدونم، بیشتر دوست دارم گزارش اسمش رو ببرم، به این شکل ارائه گزارش، به این فرم ارائه گزارش به صورت سلسله وار اگر به اون صورت نگاه بکنیم که هر یک ضمن اینکه برای خودش فی نفس مستقل است، اما در یه مجموعه بهش نگاه بکنیم، سوالات مختلف باید برای خوانندگان و شنوندگان ایجاد بکنیم. و همین سوالات هست که شما رو از 5-6-7-8 از اول چند تا قرار بود باشه، الان فعلا رسونده به حدود 19 تا باید بشه. توجه میکنید؟ و این وقت میکنم یکی از ویژگی های اینو ارائه مطلب اون خواهد بود. انشاءالله اگر روزی تمام بشه که اگر تمام شدنی باشن، اونا در یه مجموعه به صورت کتاب هم به علاقمندان به این مسائل ارائه بکنه
انشاءالله. و من فقط یه جمله خاطبه بدم به این بحث، چون منتظرین بحث رو خوانندگان محترم دنبال بکنیم، اون است که هر نوع انتقادی همیشه راه کشاش، به خصوص انتقادی که از دل براید و دل نمیشینه و اگر به قصد رفع اشکال کار باشه، که مطمئنم دوست عزیز به این قصد کردن و از سر دلنگرانی میگن که خوانندگان از وقتی بسیار سلسله وار باشه ممکن خوانندگان خود رو از دست بده و حیثه باید در مثلا کتاب چاپ بشه تا خانه در دیدونشون در کتاب بیشتر شاید خواننده به خود جلب کنه. و من قصد الان شما مثلا هم ترک کردی قصد داشتم اینجا توضیح بدم خدمت اون دوست گرامی اگر رادیو رو میشنوه که از زاویه های دیگری من این مسئله به صلاح مخاطب رو جذب کردن نگاه میکنم به این مسئله و درگش در روزنامه و یا بحثش در رادیو. و مثلا انگیزه من این به این علت بوده و به این شکل بوده.
بله.
اما از شرایط شما، شرایط خاصی است که مجبور به اقدام خاصی میشه آدم.
این نگرانی دوست عزیزمون بسیار نگرانی بجاست و تا یه حدی هم اهمیت داره. ما وقتی این رادیو رو میخواستیم شروع بکنیم به کار، همین مسئله رو و همین نگرانی ها رو بسیاری از دوستان داشتن، ولی ما بر این پایه عمل کردیم، حرکت کردیم. خانم وفا خیلی به ما میگفتن آخر رادیو من کسی میشینه یک ساعت حرف رادیو گوش کنه که با یه نفر مصاحبه کنیم؟ ای خاطرتون باشه خدامونم با هم اون اوایل که با نظر شما میشدیم همین بحثا بود. اما تجربه، اما باور به این مطلب که نیاز به این وجود داره که ما از این عادت بکنیم به اینکه باید حرف رو به طور جدی گوش کرد، وقت گذاشت و این تمایل عمومی که وجود داره که باید دو دقیقه یه چیزی رو به یکی داد اطلاع رسوند و باور نکرد به اینکه یه بخش قابل ملاحظه از جامعه اگر احساس، اگر درد دارن، اگر نگرانی دارن، این تمایل هم کم دارن یا کم کم درشون به وجود میاد که نه بشینن مثلا شما یا شنوندگان ما احتمالا میدونن باور نمی کنین که چقدر جوانهای 18-19-20 ساله هستن که با ما تماس میگیرن از ایران. توجه میفرمایید؟
در
این برنامه هایی که کمه برنامه های ما مثل برنامه های گفتاریست که همینجوری که میدونین با جنابالی و بسیار دیگر از دوستان، و راحت هم نیست گوش کردنه بهشون. شما یک ساعت بشینین به صحبت های یک نفر پای رادیو گوش کنین کار راحتی نیست.
ولی برای از شنوندگان پرکاغوس صحبت آقای افتخاری، آقای ابوالعطار وریسر، آقای بسوس
بینا و آقای دکتر بینا
بله بینا هستن و مرتب اینا رو دنبال، به خصوص یعنی اونا هر فرصتی استفاده میکنم که این سلسله رو از دست ندم و مرتب گوش بدم و بسته به موضوعی که خودم به سر کمبود شیست میکنم و خودم و مایل هستم به سر اون کمبودها رو به وسیله اون اطلاعات پر کنم. وقت زیاد میبره ولی حاصلش هم بسیار مفید است به صلاح آموختن علم دیگه از طریق میشنه به آدم صوتی و به نظر من خیلی به قول شما خیلی خوانندگان جوان و شنوندگان جوان دارم. منم تعجب میکردم از میزان دانش آموزی که با من تماس میگیره.
دقیقا من از این است که باید به این جوان ها باور کرد و در ضمن استقامت کرد، برای اینکه باید اگر حرفی میشنون به طور کامل بشنون که بتونن زوایای مختلفش رو در نظر بگیرن، نه اینکه فقط دو سه دقیقه یه اطلاع بهشون بدی یه مطلبی رو بگی. جا برای آموزش و سوال کردن و فکر کردن براشون به وجود نیاره. خب بحث بدی نبود. سوال این دوستمون از شما باعث شد که به این نکته اساسی بپردازیم. اگر اجازه بدین بریم به یک زاویه دیگری از مسئله مشکلات کمی و کیفی آموزش پرورش در ایران. اگر خاطر مبارک باشه قرار بود که راجع به مشکل کنکور در ایران صحبت بکنیم.
بله اتفاقا کنکور به عنوان یکی از مهمترین بحث کنکور و به خصوص به شکل فشار و استرسی که به دانش آموزان از این مجرا وارد میشه از مباحث بسیار مهمی الان در آموزش پرورش کشور. از حتی تب و تاب کنکور رو از دبستانم من در از بعضی از دوستان شنیدم، در بچه هاشون از طریق معلم ها به اصطلاح پا میگیره که از درستان نگران وضعیت کنکوره و تأثیر به اصطلاح بسیاری این مبحث کنکور بر روی روش تدریس گذاشته، که حالا بازدادتون به ترتیب این مسائلی که مرتبط با کنکور رو میتونی مورد بررسی قرار بدید.
خواهش میکنم.
اول از همه من قبل از اینکه سری اطلاعات در مورد وضعیت بسیار کنکور، تعداد شرکت کنندگان، تعداد بسیار دانشگاه های کشور، وضعیت قبولی در بسیار تبعیضا شده از زاویه آمار بخوایم بررسی کنیم. یک جدیدن دو نفر از دانش آموزان، یعنی سه نفر، یه نفر همینجوری عمومی خواستید من بیشتر در زمینه کنکور توضیح بدم، دو دفعه جوان با من تماس گرفتم و این متن نامشون رو سعی کنم کوتاه بخونم تا وضعیت اول اثر این کنکور رو بررسیش کنیم در روحیه جوان ها و بعد نگاه بکنیم که آیا مسئله کنکور یک مسئله صرفا مربوط به آموزش پرورش یا یک مسئله است که بسیار تبعات این کنکور و اثراتی که میذاره روی جوانان بسیار زمینه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داره. این رو اول بررسی کنیم بعد به مسئله کمبودها یک کنکور هم میرسیم. یک جوان 21 ساله در یک نامه که به من نوشتن اینجوری از خودش وضعیت زندگی شد بررسی کرده، نوشته من 2 سال زندگیم رو بر سر قبولی در کنکور گذاشتم و از سایر امور زندگی بریدم و چه سخت بود این دوران. حال که در رشته حسابداری قبول شدم و یک ترم آن رو هم گذراندم به وضوح میبینم که این رشته مورد علاقه من نبوده و رشته برق را علاقه داشتم. راستش را بخواهید اصلا به این رشته و آینده شغلیش علاقه ندارم، ولی نگرانی از اثر منفی که ترک دانشگاه و انتظار دوباره بر روی والدینم میگذارد باعث میشود علی رغم عدم علاقه‌ام به این رشته ادامه بدم. به نظر من مقصر اصلی سیستم غلط کنکور است. این چه کنکوری و نحوه گزینش است که انسان نتونه در رشته مورد علاقش قبول بشه و چند نمره یک امتحان که اصلا نشان سواد هم نیست سرنوشت آدم رو رقم بزنه. این درد دل یک جوان 21 سال است. یک دختر خانمی هم اینجوری نامه رو نوشته برای من که خانه حالا لطف کردم و من از آن لطفشونه خانه وفای عزیز وای که چون من در دو تا شماره قبل راجع به کنکور مقدار نوشته بودم تبعات کنکور، مسائل کنکور که زیبا و دقیق از مضرات کنکور و صحنه‌های تبعیض‌ساز نوشته بودی و فشار و اضطرابی که بی جهت بر دانش آموز و خانواده ها وجود می آورد، تو را به خدا باز هم بنویسید بلکه پدر و مادر ما به صرافت بیستن با روح ما چی میکنن. من سال 3 است که برای کنکور درس میخوانم. سال اول وقتی قبول نشدم اینقدر حالم بد شد که میخواستم خودم را بکشم. ماها دچار افسردگی شده بودم. بعد کم کم خودم را پیدا کردم. فشار روانی کنکور اینقدر بالاست که باعث میشه آدم هر چی را که خوانده فراموش کنه. امسال من از شدت اضطراب مریض شدم و نتوانستم امتحان بدهم. من 7 ماه تمام با هیچ کس تماس نداشتم و فقط درس میخوندم. آخر هم نتوانستم امتحان بدهم و خانواده هم از من طلبکار شدن. کنکور از نظر من نه تنها من بلکه خیلی ها، یعنی جهنم. رو این جهنم خیلی تاکید کرده، مثلا کشیده حرف نیمه شد، یعنی سرکوفت، یعنی توقع، یعنی بی ارزش بودن و مدرک از وجود من آدمی مهمتر و با ارزشتر است. گمان نکنید که شاگرد تنبلی بودم، نه، معدل من 17 است، ولی نمیدانم چرا در کنکور قبول نمیشوم. شاید علت اصلیش این غیر طبیعی شدن حالات روزمره من است. دیگر گویی نفس را نیز باید برای کنکور بکشم. کنکور یعنی بعد چند تا حالاتش و رفتارهایی که پدر مادر باش داشتن نوشته. کنکور یعنی میدونی اگه کنکور قبول نشی میشی مثل من، بشید دست تو بخون پس فردا دست جلوی شوهر دراز نباشی. کنکور یعنی خونه آقا جون چه خبره؟ سوال به تو نمیده، اینا برای تو درس زندگی نمیشه، بشی سر درس تا امسال قبول بشی مثل دختر شمسی خانم، آبروی ما بیش از این نره تو مردم و محله. کنکور یعنی اون کتاب هایی که مال پسر فلانه بود مطالعه کردی، مناسب بود بدم میخوای؟ دختر جون ما قالی زیر پامونم میفرشیم، کلاس تقویتی میفرستیم تا تو قبول بشی. حالا تمام نکنی اشکال نداره، فعلا در کنکور قبول بشو، ثبت نام نکن، شاید خواستگار برات پیدا بشه. و این متن بخش از متن دو نامه دو جوان ایرانی است که یکیشون قبول شده بعد از 2 سال، یکیشون هنوز بعد از 3 سال به اثر فشار روحی قبول نشده و این به اصطلاح حتی به برد خودکشی هم رسیده. قبل از این که میگم به بخش بررسی کنکور از زوایای مختلف و راه حل هایی که میتونه این مسئله کنکور در ایران داشته باشه و علل این شکلی این سبک از امتحان برسیم، باید نگاه بکنیم که به نظر من شما حتی در رشنالگان محترم اگر در نامه این دو تا دروان دقت بکنن میبینن نگرانی، فشارهای روحی و روانی که این دو تا جوان ایرانی ازش زجر میبرن خود مسئله کنکور نیست به نظر من، بلکه بیشتر از همه فشارهای روحی روانی است که از سر یعنی کنکور که نیست، چی علم اصلا نیست، جنسش از جنس علم نیست، بلکه جنس این فشارهایی که وارد میاد بر اینها از جنس خارج از علم، اصلا ربطی به علم نداره، شرایطیست بیرونی، یه سری توقعات پدر و مادر، یه سری آرزوهای برآورده نشده پدر و مادر که از فرزند میخوان، یه سری مسائل فرهنگی، آبرو رفتن، آبرو نرفتن، ارزش رو به کنکور دانستن، ندانستن، کنکور عامل خواستگار اومدن، ندانستن، کنکور عامل این است که آب هر خاطر کار گرفت میاد، فرقی نمی کنه چه رشته بخونی، تمام این دلایل خارج از موضوع علم قرار میگیره.
بله.
اینجوری که بسن نگاه بگو هر یک جمله شون که دقت بکنیم میبینیم فشار که میاد یه فشار فرهنگی، یه فشار تربیتی، یعنی از مثلا شرایط بیرونی است، اصلا ربطی به درون اون شاگرد و میزان این فراگیریش هم نداره، هیچ ربطی، اصلا بیگانه است. اگر خاطر شما و شنوندگان محترم باشه در یه چند شماره قبل شماره های مثلا 4 و 5 بررسی کردیم دو نوع نگرش متفاوت نسبت به انسان که دو نوع نگرش متفاوت در فراگیری علم هم به وجود میاره. یه موقع هست ما آزادی رو درونی انسان میبینیم، رهبری انسان رو و استعدادش رو درونی میبینیم، بنابراین علم آموزی میشه مسئله درونی اون شاگرد. بنابراین از بیرون نمیشه بهش حکمه کرد، از بیرون میشه شرایط رو فراهم آورد و اون باید قوه رهبری خودش رو به کار بندازه تا به یکی از استعدادهاش که آموختن علم هست میدان بده و جولانگاه بده و آزادانه بتونه اون رو بپرورونه. یعنی تمامش یک خواست درونیست، یک استعداد و نیاز درونیست آموختن علم و انگیزه و تحرک برای جستجوی این دانش باید درونی بشه، درونی باشه، از درون برخیزه تا اون تحرک بتونه این استعداد رو بپرورونه. انتقاد ما به شیوه آموزش پرورش در ایران همین بود که این آزادی رو درونی نمی‌بینه، این امر آموختن امری درونی و یک پروسه تدریجی با انگیزه درون نمی‌بینه در انسان، بلکه محرک ها، بلکه آموزندگان رو همه رو بیرون می‌بینه. حتی موضوع و حیطه و بسیار گستره یادگیری هم عاملی است که از بیرون تعیین میشه، حتی بدون دخالت ذهن و فکر و نظر شاگرد. موضوع درس تعیین میشه از طرف معلم و سیستم آموزش پرورش، نحوه تدریس از طرف معلم و سیستم آموزش پرورش تعیین میشه، نوع یادگیری از طرف اون و نیازها، همه این دخالت دانش آموز انجام میشه، چون از بیرون عقل نمیشه. به خاطر همین با این همه مشکلات مواجهیم و میبینیم که دانش آموز فارغ التحصیل شده دبستان هیچ در عالم به صلاح حل معضلات و مشکلات کشور قدمی مثبت نمیتونه برداره. شما یه سری آموخته هاییست که در به صلاح به همینجور که برباد آمده به دست آمده همجورم راحت از بین میره، زود به فراموش میشه و این انگیزه در شاگرد ها پرورش نیفته که از درون این رو با زحمت خود و با شوق و اشتیاق خود در خود بنشونن و بنابراین حافظه این رو ماندگار نگه داره. حالا در زمینه الان این کنکور هم که نگاه بکنیم، این فشارها همه خارج از موضوع علمه.
بله.